سلام، من مهدی طباطبایی هستم. به پادکست تاریخ میگه خوش اومدین. قسمت ششم، شاه شهید. ناگاه از دست آن بدکنش و بدکیش که از این کردار زشت در جهان جز لعنت ابدی و عذاب سرمدی هیچ بهره و نصیبی نخواهد داشت، تیر گلوله‌ای به طرف پادشاه رها گشت. قلب منیرش هدف تیر آمد و شد آنچه شد. تو این قسمت از پادکست تاریخ میگه که 12 اردیبهشت 1400 شمسی منتشر میشه، قصد داریم به 125 سال پیش سفر کنیم. اردیبهشت سال 1275 شمسی، زمانی که تهران آماده جشن بزرگی بود، اما اتفاقی همه برنامه ها رو به هم زد: ترور ناصرالدین شاه قاجار. 6 شوال سال 1264 هجری قمری، محمد شاه قاجار تو قصر محمدیه تجریش درگذشت و ولیعهدش ناصرالدین میرزای 17 ساله که تو تبریز به سر می برد راهی تهران شد و 22 ذی‌قعده همون سال، یعنی مصادف با مهر 1227 شمسی، توی تهران به تخت نشست. سلطنت طولانی و پرفراز و نشیب ناصرالدین شاه تو اردیبهشت 1275 شمسی یا 1313 قمری مورد 50مین سالش، البته به حساب سال قمری می‌شد و به همین دلیل قرار بود جشن بزرگی تو تهران برگزار بشه. اما همونطور که احتمالاً میدونین، تو همین روز تو حرم حضرت عبدالعظیم شهر ری هدف تیر میرزا رضای کرمانی قرار گرفت. ترور ناصرالدین شاه از چند جهت حائز اهمیته. اول اینکه اگرچه تو طول تاریخ ایران پادشاهای بسیاری کشته شدن، اما این قتل‌ها توسط رجال و درباریان بوده. به عنوان مثال به خشایارشاه، نادرشاه افشار، آقا محمدشاه قاجار و خیلی دیگه از پادشاهان میشه اشاره کرد. اما میرزا رضای کرمانی نه از شاهزاده ها بود، نه امرای ارتش و نه رجال و درباریان. یه آدم عادی بود و خب این خیلی قابل تأمله. به هر حال ناصرالدین شاه رو میشه به نوعی پادشاه اولین های ایران دونست و تو این زمینه هم اولین ترور مدرن ایران رو میشه به اسمش کرد. تو پرانتز لازمه بگم که ناصرالدین شاه یه بار هم تو اوایل سلطنتش توسط تعدادی از طرفداران باب ترور میشه که جون سالم به در میبره. قسمت سوم پادکست گازت این واقعه رو به طور کامل شرح داده. مورد دیگه‌ای که باعث میشه ترور ناصرالدین شاه اهمیت داشته باشه اینه که ما بعد از ناصرالدین شاه وارد دوره جدیدی میشیم که به انقلاب مشروطه منتهی میشه و گزاف نیست اگه بگم که انقلاب مشروطه بزرگترین رویداد و دستاورد سرتاسر تاریخ ایرانه. از همه اینها هم که بگذریم، به هر حال این داستان بار دراماتیک و حتی تراژیک خیلی بالایی داره دیگه. تصور کنید یه نفر تو اوج قدرت و ثروته و آماده است که 50مین سال سلطنتش رو با شکوه هرچه تمومتر برگزار کنه، اما یهو ناقافل یه تیری شلیک میشه و از تخت سلطنت به تابوت میرسه. خب دیگه مقدمه بس و بهتر زودتر بریم سر اصل مطلب که کلی حرف داریم. همونطور که گفتیم ترور ناصرالدین شاه واقعه مهمی تو تاریخ ایرانه و با توجه به پیش زمینه هایی که داره حرف و حدیث هم دربارش بسیاره. یکی از سخت‌ترین کارهای من برای ساخت این قسمت همین انتخاب و گزینش منابع متعدد و پرحجم بوده. تو این قسمت من از این منابع استفاده کردم تا بخش‌ها و زوایای مختلف ترور ناصرالدین شاه رو براتون تشریح کنم. یکی از منابع کتاب خاطرات تاج السلطنه است. تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه زنی دانا و روشنفکر بوده و درسته که در زمان ترور پدرش بودن 12 سالش بوده، اما اطلاعات خوبی رو از اون روزشون به ما میده، به خصوص که برخلاف بقیه کتاب‌ها از زاویه دیدی که از اهالی اندرون شاهی نوشته شده. این کتاب توسط نشر تاریخ ایران و به کوشش خانم دکتر منصور اتحادیه و آقای سیروس سعدوندیان منتشر شده. کتاب بعدی باز هم نوشته یکی دیگه از بستگان ناصرالدین شاهه، یعنی دوستعلی خان معیرالممالک، نوه دختری ناصرالدین شاه. دوستعلی خان پسر عصمت الدوله بود و هم خودش و هم مادرش پیش شاه حسابی عزیز بودن. دوستعلی خان تو کتاب یادداشت‌هایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه که باز هم توسط نشر تاریخ ایران چاپ شده، به جنبه‌های مختلف زندگی خصوصی و سلطنت پدربزرگش پرداخته که قطعاً یکی از اونها واقعه ترور ناصرالدین شاهه. خاطرات سیاسی میرزا علیخان امین‌الدوله یکی دیگه از منابعی که ما کمک میکنه تا واقعه ترور ناصرالدین شاه رو بهتر درک کنیم. امین‌الدوله از رجال معتبر دوره قاجاره که تو سلطنت ناصرالدین شاه وظایف مختلفی مثل منشی حضور و وزارت رسائل یا همون ریاست دفتر مخصوص شاه رو داشته. بعدها به ریاست دارالشورای دولتی هم میرسه. در نهایت هم امین‌الدوله تو دوران مظفرالدین شاه نخست وزیر میشه. و جالبه بدونین که نوه‌ش یعنی دکتر علی امینی هم یکی از نخست وزیران تاریخ ایران. امین‌الدوله به خاطر حضورش تو دربار و همینطور هوش و بینش ذاتی خودش اطلاعات خیلی دقیق و خوبی رو تو کتابش ثبت کرده که توسط انتشارات امیرکبیر چاپ شده. نفر بعدی که قرار از زاویه دیدش به ماجرای ترور ناصرالدین شاه نگاه کنیم، ژنرال ولادیمیر کاساگوفسکی، فرمانده قوای قزاق تو ایرانه. کاساگوفسکی سال 1894 به عنوان پنجمین فرمانده این قوا به ایران میاد و 9 سالی تو این مقام باقی میمونه. کاساگوفسکی به دلیل پست امنیتی و مهمی که داشته از همون لحظات اول ترور ناصرالدین شاه وارد دربار میشه و گزارش مبسوطی از مشاهداتش نوشته. کتاب خاطرات کاساگوفسکی رو آقای عباس خلی جلی ترجمه کرده و نشر کتاب‌های سیمرغ چاپش کرده. یکی دیگه از کسانی که خاطراتش از روز ترور ناصرالدین شاه رو نوشته، علی خان قاجار دولو، ملقب به ظهیر الدوله است. ظهیر الدوله وزیر تشریفات دربار و داماد ناصرالدین شاه بوده و همین باعث میشه اطلاعاتش از اون روز بسیار زیاد و دقیق باشه. ظهیر الدوله ماجرای ترور ناصرالدین شاه رو با جزئیات کامل تحت عنوان تاریخ صحیح بی‌دروغ نوشته که تو کتاب خاطرات و اسناد ظهیر الدوله که توسط استاد ایرج افشار تصحیح شده به چاپ رسیده. اما علاوه بر واقعه ترور، ظهیرالدوله به دلیل شغل وزارت تشریفات مسئول برگزاری جشن 50مین سال سلطنت ناصرالدین شاه هم بوده و اگه اشتباه نکنم تنها کسیه که برنامه این جشن رو نوشته که دونستنش خالی از لطف نیست. یه نکته کوچیک تو پرانتز بگم که علی خان ظهیرالدوله با لقب صفا علی شاه پیر و قطب سلسله دراویش نعمت اللهی هم بوده و گورستان ظهیرالدوله معروف در واقع خانقاه و محل استراحتش بوده که همونجا هم دفن میشه. کتاب بعدی که یکی دیگه از منابع این قسمته، خاطرات و خطرات حاج مهدی قلی خان مخبر السلطنه هدایته. یعنی واقعا وایسادین تا بگم مخبر السلطنه کی بوده؟ پس این همه اپیزود دادم واسه چی؟ گوش کنین دیگه. نفر بعدی که خاطراتش به ما کمک میکنه تا ترور ناصرالدین شاه رو بهتر بفهمیم، برادرزاده شاه شهید قهرمان میرزا عین‌السلطنه سالوره که اونم توی قسمت قبل دربارش توضیح دادیم. نکنه میخواین بگین اونم نشنیدین. یه کتاب سجلدی خوب درباره شناخت دوره قاجار هست که شاید اسمش رو شنیده باشین. شرح زندگانی من نوشته عبدالله مصطفی. مصطفی همونطور که خب از اسمش مشخصه از مصطفیان دوره قاجار بوده و اگرچه بخش مهمی از فعالیتش دوره پهلوی بوده، اما تو این کتاب تاریخ اجتماعی و اداری دوران قاجار رو با جزئیات و دقت خوبی شرح داده. پیشنهاد میکنم اگه دوست دارین اجتماع این دوران رو بیشتر بشناسین حتما این کتاب رو بخونین. البته یادتون باشه که تاریخ سیاسی این کتاب دقت کمتری داره. و در نهایت آخرین منبع ما کتاب کارنامه و زمانه میرزا رضا کرمانیه که مرحوم دکتر هما ناطق نوشتن و شخصیت قاتل ناصرالدین شاه رو بررسی کردن که به ما کمک زیادی تو این قسمت و قسمت بعدی میکنه. بریم تا همراه بشیم با داستان ترور ناصرالدین شاه قاجار از لابلای صفحات تاریخ. اما قبل از اینکه به روز ترور ناصرالدین شاه برسیم، لازم یه نکته کوچیکی رو بهتون بگم. معمولاً همیشه گفتیم و شنیدیم که ناصرالدین شاه قاجار 50 سال سلطنت کرد. اول از همه باید بدونیم که این 50 سال به حساب سالهای قمری بوده که کوتاه‌تر از سالهای شمسی هستن. در حقیقت اگه بخوایم به سال شمسی حساب کنیم، ناصرالدین شاه قاجار حدوداً 47 سال و 7 ماه سلطنت داشته. اما گفتیم که ناصرالدین شاه سال 1264 هجری قمری به تخت نشست و ترورش هم سال 1313 بوده. خب این که میشه 49 سال؟ بله درسته. این جشن ها در حقیقت جشن ورود به 50مین سال سلطنتش بوده، نه 50مین سالگرد سلطنتش. در نتیجه حتی به حساب قمری هم ناصرالدین شاه 49 سال تمام، حالا یه چند روز کمتر سلطنت کرده. ولی خب از اونجایی که این غلط مصطلح شد و همه هم استفاده میکنن، منم خیلی مطب خشخاش نمیذارم، همون 50 رو معمولا استفاده میکنم. قبل از اینکه ببینیم ناصرالدین شاه چطور ترور شده، بهتره ببینیم قرار بوده جشن 50مین سال سلطنتش رو چجوری برگزار کنن. واسه فهمیدن این موضوع هیچ کس بهتر از ظهیرالدوله نیست که به عنوان وزیر تشریفات مسئول برگزاری این جشن بوده. این جشن قرار بوده از روز 22 ذی‌القعده به مدت 7 شب ادامه داشته باشه و هر شب یه جا جشن آتش‌بازی برقرار بشه. همینطور از شب 22 تا 24 تمام شهر و بازارها و کاروانسرا هم چراغونی بشه، توی سبز میدون موزیک بزنن و هر روز هم برنامه بوده که به طور خلاصه اینجوریه. شب اول چراغونی تو خیابون باب همایون و فرداش هم قرار بوده هیئت‌های دیپلماتیک سفارتخونه‌ها به حضور شاه برسن. بعدش هم سلام عام توی تخت مرمر برگزار بشه و 50 تا تیر توپ به افتخار 50مین سال سلطنت شاه شلیک بشه. عصر همون روز هم مهمونی تو تالارهای موزه و نارنجستان برگزار میشد و مهمونای سفارتخونه ها هم تو عمارت بادگیر پذیرای شام داشتن. و آخر سر هم جلوی تخت مرمر جشن آتش‌بازی برقرار بوده. روز بعد علما و روحانیون به حضور شاه میرسیدن و شب هم در سردر شمس‌العماره آتش‌بازی و جشن برقرار بوده. بعدش هم ناصرالدین شاه از سبز میدون بازار تهران بازدید میکرده. روز سوم قرار بوده مقامات کشوری و لشکری و شاگردان مدرسه دارالفنون و مدرسه نظامی ناصری به حضور ناصرالدین شاه شرفیاب بشن و مدال مخصوص جشن رو دریافت کنن. عصر همین روز هم شاه برای عصرونه به امیریه که باغ پسرش کامران میرزا نایب السلطنه امیر کبیر بوده میرفت و شب هم مهمونای خارجی و شاهزادگان و وزرا و رجال شام رو تو امیریه مهمون بودن. چهارمین روز جشنها تجار و اعیان و اشراف شرفیاب می شدن و عصر هم شاه تو سردر ارگ سردر آریقاپو حاضر می شد و سلام عام برگزار می کردن و شب هم تو میدون توپخونه آتش‌بازی برقرار بوده. روز پنجم قرار بوده ناصرالدین شاه تو میدون مشق حاضر بشه تا از رژه نظامی سان ببینه و بعد از اعطای پرچم‌های جدید قشون راهی پارک اتابک بشه تا عصرونه و شام رو مهمون صدر اعظم میرزا علی اصغر خان امین السلطان باشه. روز ششم هم قرار بوده که شاه و درباریا به دوشان تپه برن تا مسابقات اسب دوانی تو حضور شاه برگزار بشه. در نهایت هم علاوه بر اینکه توی مدت قرار بوده هر روز صدر اعظم و وزرا و شاهزاده تو تالار تخت مرمر حضور داشته باشن تا از طبقات مختلف مردم پذیرایی کنن، بنا بوده به مجرمین و زندانیان هم عفو بخوره و اونایی که جرم سنگینی ندارن آزاد بشن. همونطور که دیدین این برنامه قرار بوده از 22 ذی‌قعده شروع بشه و هیچ حرفی از زیارت حضرت عبدالعظیم توش نیست. پس ناصرالدین شاه روز جمعه 18 ذی‌قعده یا 12 اردیبهشت تو حرم حضرت عبدالعظیم چیکار میکرده؟ از اونجایی که برگزاری چنین جشن مفصلی به برنامه‌ریزی و هماهنگی زیادی نیاز داشته، ظهیرالدوله میگه روزهای منتهی به جشن بسیاری از اوقات پیش صدر اعظم بودم تا کارها رو راست و ریس کنیم. میگه شب قبل از ترور ناصرالدین شاه پیش امین السلطان صدر اعظم بودم که آبدارباشی شاه اومد و به صدر اعظم گفت شاه میفرمایند ما حکمن فردا میرویم شاهزاده عبدالعظیم. صدر اعظم با کمال کراهت گفت مختارن، پس مرا معاف دارن که بعضی کارهای خیلی لازم دارم. اعتماد حضرت گفت مخصوصا شاه تأکید کردند و مرا مأمور تبلیغ فرمودند که البته شما هم بیایید. صدر اعظم بعد از قدری فکر گفت خیلی خوب. اعتماد حضرت که رفت، صدر اعظم به شوخی به من گفت ظهیرالدوله ببین ماشاءالله پدر زنت حرف گوشش نمی رود. امروز دو مرتبه گفته است که می رویم به حضرت عبدالعظیم زیارت و من گفتم که چون هم شاه و هم من برای تهیه جشن کارهای خیلی لازم داریم، رفتن آنجا را به بعد از جشن قرار بدهید. قبول نکرد. باز حالا پیغام داده است. اما بد نیست یه سری به دربار بزنین و ببینیم اون روز چه اتفاقی افتاده و چرا ناصرالدین شاه به زیارت مصمم شده. میرزا علی خان امین‌الدوله میگه اون روز ناصرالدین شاه لباس مخصوص روز جشن رو پوشید و سری به باغ گلستان زد تا تمرینی باشه برای جشن. پنجشنبه دیگر شاه عزم سواری نکرد. پیش از ظهر شسته و پاکیزه با جمال جوانی و مظاهر شادمانی، قبای مروارید تازه را که مخصوص جشن جدید ساخته بودند زیب پیکر آفتاب منظر فرموده بیرون خرامید. شاه با آن تبختر و تجمل و با چنان آراستگی و جمال که فخر بر فلک و ناز بر ستاره می کرد، با خاصان خلوت و اصحاب حضرت رسید. سرداری مروارید دوزی ماهوت آبی لاجوردی بود. یقه و پیش سینه و جلو دامن و سراستین آن از مرواریدهای ریز و درشت به نقش هندی و افغانی ترتیب داده بودند. در گوشه های دامن و روی آستین بوته های بزرگ و شاخه های سنگین گذاشته، وزن لباس بر قیمت آن افسونی می گرفت و تنها قامت ناصرالدین شاه بود که چنان بار را تحمل می نمود. چشم بد دور، در سینه دریای نور و به کلاه کوه نور و رشته های مروارید درشت سلطنتی بگردن. اما اتفاقی افتاد که چندان خوشیم نبود و خوشایند شاه نشد. گفتن به مجرای قنات ناصری که به حوض‌ها و انهار باغ سلطنتی جاری است خرابی رسیده. آب به خیابان افتاده است. عمله ها به عجله رفتند که آب را از مجرا خارج و محل خراب را مرمت کنند. رسیدن شاه به محاذات حوض بزرگ و فواره که تمام آب قنات از آن جاری بود، با شروع بنا و عمله و تعمیر و تنقیح مجرا توارد کرد. در منظر همایون آب روشن فواره گلالود شد و فرو نشست. این مشاهده گویا به دل شاه بد آمد. رخسار ارغوانی پادشاه رنگ کاه گرفت و خاموشی فریاد آب یک دفعه تغییری به فضا داد. به شتاب و ناشکیبی پرسید آب چه شد؟ آنها که به ماجرا مطلع بودند خرابی مجرا را عرض کردند. به عجله مأمورین عدیده با احکام شدیده و اکیده رفتند که تا هر وقت از شب و با هر چه از عمل و اسباب ممکن است آب رفته را به جو بازارند. و مکرر به لفظ همایون می گذشت که در این موقع و این جشن چرا آب در حوضا و نهرها نباشد. تا پیش از این واقعه ناصرالدین شاه قرار بود روز جمعه رو برای گردش و تفریح به سمت شمرون به رتباغ‌های اون منطقه استراحت کنه. اما این اتفاق که پیش میاد نظرش عوض میشه و تصمیم میگیره به جاش به امارت بهارستان بره. باغ و امارت بهارستان که امروز محل مجلسه، در ابتدا متعلق به میرزا حسین خان سپهسالار صدر اعظم ناصرالدین شاه بوده که بعد از مرگش در اختیار دولت قرار میگیره و برای این جشن‌ها قرار بوده میزبان فرستاده ویژه دولت عثمانی باشه. اما میدونیم که ناصرالدین شاه جمعه نه به شمرون رفته و نه بهارستان. امین‌الدوله میگه شاه روز را به پایان برد و تا اول شب قصد جمعه فردا را به تفرج بهارستان وارسی تفریش و تزیین امارات آنجا تغییر نداده بود. همین که در اندرون شام خورد با خواص حرم از عیش و سرور جشن قرن سخن آغازید و گفت فردا جمعه است و بهتران که به زیارت حضرت عبدالعظیم بروم و شکر حق تعالی که 50 سال به کامرانی پادشاه کردم گذاشته شود. به هر حال قسمت این طور بود که ناصرالدین شاه با پای خودش راهی قتلگاه بشه و هدف تیر میرزا رضای کرمانی قرار بگیره. درباره این روز و این واقعه حرف و حدیث و روایت بسیاره که اگرچه کلیاتشون یکیه ولی خب تو جزئیات تفاوت‌هایی دارن که بد نیست با هم بررسی کنیم. اول از همه میریم سراغ صبح اون روز تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه که تو حرمسرای شاهی بوده. خانم تاج السلطنه درباره روز قتل پدرش تعریف میکنه که صبح ناصرالدین شاه میره حمو، وقتی میاد بیرون انیسالدوله زن شاه رو میبره توی اتاق. انیسالدوله خودش را به روی پای پدرم افکنده و میگوید غیبگویی به من گفته است که تا 3 روز شما خطر دارید، بیایید به خود و این یک مشت مردم رحم کرده امروز را موقوف کنید و به حضرت عبدالعظیم نروید. پدرم متفکر شده سر بلند کرده میگوید اگر رعایای من به نظر دقت و انصاف نظر کنند من بد سلطانی نبودم. در تمام مدت سلطنتم یک نفر را به کشتن نداده، یک نزاع خیلی کوچکی با دولتهای همجوار نداشتم، همیشه رفاه و آسودگی ملت را بر رفاه و آسودگی خود ترجیح داده، پول ملت را به مصارفات بیفایده صرف نکردم، مال مردم را از دستشان نگرفتم، امروز در خزانه میلیون ها، در صندوق خانه صندوق ها جواهر موجود است. تمام سعی من در مدت سلطنت هم ثروت ایران بوده است و حال هم با این نقشه که کشیده و این تهیه که برای رعایا نمودم که پس از قرن به آنها حق بدهم مالیات را موقوف کنم، مجلس شورا را برای ایشان افتتاح کنم، از ولایات وکیل از طرف رعایا در آن مجلس پذیرم، گمان نکنم صلاح رعیت در قتل من باشد. فرزند تمام خدمات من به ملت ایران مجهول باشد و واقعا در صدد قتل من باشد. 3 روز بیرون نروم، روز 4 که رفتم مرا خواهند کشت، پس بگذار بکشند که تا پس از مرگ من زحمت ها دیده رنج ها ببرم تا قدر مرا بدانند. و به انیسالدوله گفته بود ابدا خائف نیستم ولی برای ملت ایران متاسفم، زیرا که پسر من قابل سلطنت نیست. آنچرا من در 50 سال سلطنت به خون دل برای روز بد ایران گردآوری کردم او در عرض چند سال تلف خواهد کرد. عشق چشمهای پدرم را گرفته دستمال را به چشم می کشد. انیسالدوله فریاد می زند آه شما سلطان هستید، گریه می کنید؟ شما اقتدار دارید، عجز و لابه می کنید؟ گفت نه انیس، من برای خودم متاسف نیستم، من برای این آب و خاک متاسفم. انیسالدوله عرض می کند قربان رعیت را متهم نکنید، تمام رعایا شما را دوست می دارند، این کسی که به شما خیانت می کند پرورده احسان شماست، این کسان شخص بیقابلیتی است که خود اعلی حضرت او را به این درجه رسانیده اید که امروز روبروی خود شما ایستاده است. این شخص خائن را جز ملت نجیب ایران نمی شود محسوب کرد، این یک نفر است، گناه یک نفر ملتی را لکه‌دار نمی کند. پس از فکر عمیقی پدرم می گوید اگر مقصود صدر اعظم است به جزای اعمال خود می رسد، من تهیه مجازات او را پس از قرن در نظر داشتم، حال که اصرار دارید فردا او را دستگیر می کنم. هرچه زن پدر بیچارم اصرار می کند که امروز سواری را موقوف کنید، این کار را انجام داده هفته بعد زیارت بروید، قبول نمی کند. می رود و دوست علی خان معیرالممالک هم تو خاطراتش این روز رو تعریف کرده، اما داستانش با داستان خالش کاملا متفاوته. این نکته رو تو پرانتز بگم که دوست علی خان خاطرات این کتاب رو توی پیری و زمانی که یه مقدار حافظش رو از دست داده بوده تقریر کرده و ممکنه که بعضی از حرفاش کاملا درست نباشه. دوست علی خان میگه شاه بعد از حموم صبحگاهی و خوردن صبحونه به حرم سرا میره. هر کدوم از زنان شاه آرایش کرده و لباس شیک پوشیده بیرون در اتاقشون ایستاده بودن. تاج الدوله یکی از زنان شاه به استقبال شاه میره و این روز رو بهش تبریک میگه. شاه در جواب تاج الدوله میگه تاجی به حمد الله امروز دماغی داریم. و بعدش کلاهشو برمی‌داره و میندازه هوا. زنان حرم و خواجه ها تعجب میکنن چون تا حالا همچین حرکتی از ناصرالدین شاه ندیده بودن و از اونجایی که شاه کچل بوده جز موقع خواب هیچ وقت کلاه از سر بر نمی‌داشته. شاه که این تعجب رو میبینه میگه آری بسیار مسرورم و باید سر آن را برایتان بگویم. در نخستین سال سلطنتم محمد ولی میرزا که مردی جفتان و دار هیئت و نجوم استاد بود زایچه طالعی به نام من استخراج کرد و آنچه را که پیش بینی کرد از قبیل سوء قصد نسبت به من در آغاز سلطنت و سه بار مسافرت به اروپا و چند پیش آمده دیگر تا به امروز بدون کم و کاست درست آمده. از جمله گفت که روز مزبور را به شب رساندی چند سال دیگر با کمال اقتدار سلطنت خواهی کرد. اینکان روز دیروز بود که به خوشی سپری گشت و به پاس این موهبت امروز به حضرت عبدالعظیم مشرف شده نماز شکرانه را در حرم مطهر به جای خواهم آورد و سه روز دیگر مراسم جشن قرن آغاز خواهد شد. شاه این بگفت و خنده سر داد، اما غافل از آن که قضا چون زگردون فروهشت پر جفتان ماهر نیز در حساب به خطا رود و با روزی اختلاف قرنی را برهم زند و صاحب قران را از فراز تخت در دل خاک کشد.
امروز همان روز است، روز قرن، روز نهز، روز گره، روز گشایش، روز آخر، روز سالهای دیگر. منجم باشی پیر سالیان پیش راز این روز را گفته بود. روز پنجشنبه 12 ذی‌قعده 1313 که امروز باشد. امروز قرنی در طالع من است که اگر به سلامت بگذرد، اگر بگذرد، گرچه باز نوش و نیش در پیش است، 50 سال دیگر سلطنت در پیش است.
ناصرالدین شاه راهی شهر ری میشه و نزدیک ظهر میرسه به حرم حضرت عبدالعظیم، اما فعلا شاه رو رها میکنیم و برمیگردیم تهران پیش جناب ظهیرالدوله. ظهیرالدوله به همراه منشی وزارت تشریفات مشغول کار بوده که ناگهان یوسف خان آبدارباشی بسیار مضطرب و آشفته وارد اتاق میشه و چیزی تو گوش منشی میگه. منشی قلمشو میذاره زمین و به ظهیرالدوله میگه گویا در حضرت عبدالعظیم به یکی از شاهزادگان که همراه شاه بودن تیری زدن ولی کارگر نشده. گفتم آن شاهزاده کیست؟ گفت میگویند شاهزاده امیرآخور و هم میگویند حسین قلی خان حاکم آنجا. یوسف خان که ایستاده بود حرف را از دهان میرزا احمد خان گرفته گفت شهر تقریبا شلوغ شده است. گفتم برای همین تیر انداختن؟ گفت الان هم کالسکچی های شاهی با کمال عجله آمدند. دکتر طلوزان حکیم شاه را بردن به حضرت عبدالعظیم. در این حال آقا محمد جعفر خان از در در آمد، بد حالتر از یونس خان. گفت هنگامه غریبی است، پالکونی که قزاق باشی با تمام سواره قزاق به تاخت رفتن حضرت عبدالعظیم و هم حاجی علی قلی خان بختیاری با تمام سواره بختیاری متعاقب سواره قزاق رفتن. یه نکته رو تو پرانتز بگم، پالکونیک اسم نیست، پالکونیک تو روسی معادل همون کلونل و منظور کاساگوفسکی که بعدا به خاطراتش میرسیم. میرزا احمد خان برخواسته از بالاخانه رفت پایین و با حواس خیلی پریشان که از ظاهرش نمایان بود مراجعت کرده نشست. آقا محمد جعفر خان که پایین رفته بود آمد به گوش من گفت گویا این را به شاه انداخته باشند و به پایش خورده باشد ولی هیچ عیبی نکرده است. ظهیرالدوله این حرف رو که میشنوه شستش خبردار میشه و شک میکنه. قلم رو میذاره زمین و میره تو فکر. چند نفر رو میفرسته باقشا که همسرش رو با کالسکه بیارن. اما حاجی بشیر خان خواجه ظهیرالدوله همین لحظه سر میرسه و میگه فروغالدوله گفته یه نفر رو بفرستین شاه عبدالعظیم تا خود شاه رو به چشم ببینه و برگرده. ظهیرالدوله هم یونس خان رو راهی میکنه، اما یونس خان خیلی زود برمیگرده و میگه به دستور صدر اعظم دروازه شهر رو بستن و اجازه ورود و خروج نمیدن. تو همین گیرو دار بودن که یهو یه صدایی به گوش میرسه. ظهیرالدوله گوش تیز میکنه و میبینه صدای شیپور سلام توپخانه است که فقط موقع عبور موکب شاهی نواخته میشه. ظهیرالدوله خوشحال میشه، یه نفر رو میفرسته کالسکه خانه شاهی تا خبر بیاره. قاصد ظهیرالدوله خبر میاره که خودم کالسکه شاه رو دیدم، وقتی پرسیدم گفتن شاه و صدر اعظم و یه نفر دیگه رو از حضرت عبدالعظیم آوردن و تو کاخ پیاده کردن. ظهیرالدوله که یه مقدار امیدوار شده بوده رو تنها میذاریم و میریم سر وقت کسی که خبرهای موثق تری به گوشش میرسیده، یعنی ژنرال کاساگوفسکی فرمانده قوای قزاق.
سایه
ساعت 2:15 بعد از ظهر کاساگوفسکی تو دفتر قزاقخونه نشسته بوده که یه سوار به تاخت وارد محوطه میشه. لحظه ای بعد غلام حسین خان صاحب اختیار پیش خدمت ناصرالدین شاه با نهایت پریشانی حال و گرد و خاک فراوون و لبهای خشکیده وارد دفتر میشه. درها رو محکم میبند و تالی که نفس نفس میزنه میگه به دستور صدر اعظم از شاه عبدالعظیم تا اینجا تاختم. امروز اعلی حضرت به قصد زیارت به شاه عبدالعظیم رفتند. در حین انجام نماز در مسجد کنار مرقد آن حضرت به جان اعلی حضرت سوء قصد شد. گلوله به ران اصابت نموده، به حمد الله خطری متوجه نیست. از سائه مشغول هستند که اعلی حضرت را به هوش آورده خونریزی را متوقف سازند. پس از اندکی شاه به تهران مراجعت خواهد نمود. فعلا تا مراجعت اعلی حضرت به طور خیلی محرمانه امر فرمودند که برای جلوگیری از اغتشاشات و اشاعه اخبار هراس‌انگیز حفظ نظم آرامش شهر را 3 نفر سردار اکرم، نظام الدوله و پالکونیک روس یعنی شما به عهده گیرند. تو همین گیر و دار قاصد صدر اعظم با نامه‌ای میرسه که توش نوشته شده بوده مقرب السلطان پالکونیک قزاقخانه، به عهده شما محول می شود که قزاق‌ها را احضار و در شهر به گشت بگمارید که از بروز اغتشاشات جلوگیری به عمل آید. انشاءالله عصر به شهر می آییم. به حمد الله طوری نشده و ذات شهریاری کاملا سلامت می باشند. قاصد ضمن این نامه به کاساگوفسکی می گه صدر اعظم ازتون خواسته عصای تو دربار حاضر باشی. ژنرال قزاق متوجه وخامت و بحرانی بودن اوضاع میشه و از اونجا که شاه و صدر اعظم و اکثر وزرا خارج از شهر بودن سری برای حفظ امنیت دست به کار میشه و سربازای قزاق رو جمع میکنه. اما یه زرنگی به خرج میده و برای اینکه شایع و اخبار پخش نشه میگه سفیر مخصوص عثمانی که قرار بود چند روز دیگه برسه همین چند ساعت دیگه تهران میرسه، باید سری امنیت شهر رو تامین کنی. کاساگوفسکی این دستور رو میده و سری راهی دربار میشه و چنین مشاهده میکنه. وقتی به قصر رسیدم شاه را به تهران آورده بودند. هرچه به قصر نزدیکتر می شدم آشفتگی و اضطراب بیشتر محسوس می گردید. نه فقط دروازه ارگ بلکه درهای ورودی به قصر نیز نگهبان نداشت. در دقایق اول حراست دربار فقط به عهده قراولان داخلی فوج سوادکوه و نزدیکان صدر اعظم بود. پس از من اسکادران مختلط قزاق سر رسید که از نفرات همه قسمت‌ها که زودتر آماده شده بودند تشکیل داده شده بود. قسمتی از اسکادران را بلافاصله برای حراست سفارت امپراتوری روس در صورت بروز اغتشاشات اعزام نمودم. سپس صاحب منصبان ارشد دولتی یکی پس از دیگری به دربار جمع شدند. از نمایندگان سفارتخانه های خارجی اولین کس مترجم سفارت انگلیس به معیت پزشک انگلیسی دکتر اسکالی سر رسیدند. به موجب دومین دستور قطعی صدر اعظم کلیه درهای ورودی حیاط‌های وسیع و امارات سلطنتی را محکم بسته و قفل نمودند به استثنای تنها در ورودی جنوبی قصر. به دومین حیاط بیرونی که بنای هیئت وزرا و قسمتی از وزارت خارجه و مسکن حاجب الدوله قرار دارد و به وسیله در محکم و مشبکی از اولین حیاط دربار جدا شده است کسی اجازه ورود نداشت مگر به دستور شخص صدر اعظم و برادران وی یعنی امین الملک و صاحب جم. صدر اعظم به محض اینکه چشمش به من افتاد مرا به کناری کشیده شخصا ضمن دادن تعلیمات لازم امر نمود که حفاظت شهر را به عهده بگیرم، اما حفاظت ارگ کماکان به عهده سردار اکرم واگذار گردید. کاساگوفسکی گفت که صاحب منصبا یکی یکی از راه می‌رسیدند. ما هم که ظهیرالدوله رو یلنگپا معطل نگه داشتیم. بریم ببینیم تو این ساعت داماد شاه تو چه حالی بوده. ظهیرالدوله تو هول و ولا و نگرانی بوده که یهو عباس قلی خان نایب یساولان قاغازانی با تفنگ به دوش و قمه به کمر و چکمه به پا خیلی وحشیانه وارد بالاخانه شد و مژده خواست که شاه الحمدلله به سلامتی وارد امارات و باغات سلطنتی شد. از او تحقیق کردم، گفت نیم ساعت بعد از ظهر در توی حرم شخصی از میان جماعت زنها گلوله‌ای به جانب شاه رها کرد، به پای مبارکش خورد ولی الحمدلله کاری نشد. مختصر ضعفی پیدا کردند. بدان علت صدر اعظم و یک نفر پیش خدمت هم در کالاسکه نشسته شاه را باد می زدن. گفتم خودت دیدی؟ گفت بله خودم دیدم که جواب شیپور سلام توپخانه را هم به اشاره دست چنان که معمول بود از درون کالسکه شاه دادند و دستکش سفید هم دستشان بود. تا در آلیقاپو هم بودم که با کالسکه وارد امارات سلطنتی شد. ظهیرالدوله مژده‌ای به این پیک خوشخبر میده و سری سوار کالسکه میشه تا بره دربار دیدن شاه. تو راه تمام دکانا از فرنگی و ارمنی و مسلمون بسته بودن. دم در کاخ گلستان پر از آدم و کالاسکه و درشگه و اسب بوده. زهیر و دل پیاده میشه و میره داخل. تو راه نایب سفیر انگلیس رو میبینه که اونم خبر درستی نداشته. زهیر و دل میرسه پشت در بسته ی حیات صندوق خونه که حد فاصل فضای عمومی و اختصاصی کاخ گلستان بوده. جمعیت زیادی اونجا منتظر بودن. به هر زحمتی که از ازلای جمعیت میگذره خودش رو میرسونه پشت در که یهو در باز میشه. صدر اعظم و نایب السلطنه وزیر جنگ آمدن دم در. صدر اعظم به صدای بلند به مردم گفت شاه الحمدلله عیبی ندارد. فقط به واسطه صدمه جزئی که به پایش خورده قدری ضعف و بیحالی دارند. امروز نمیتوانند بنشینند. فردا سلام عام خبر کردند که چشم همه مردم به زیارت جمالش روشن شود. صدر اعظم صحبتش که تمام میشه زهیر و دوله رو صدا میکنه داخل. توی این لحظه کامران میرزا نایب السلطنه پسر سوم ناصرالدین شاه وزیر جنگ و حاکم تهران خداحافظی میکنه که بره استراحت کنه. هرچی صدر اعظم اصرار میکنه آقا جون بمون همینجا، کامران میرزا اصرار میکنه که نه حتما باید برم منزل خودم. زهیر الدوله وارد باغ میشه. وزرا و شاهزاده حاضر بودن و دکترای ایرانی و خارجی یکی یکی از امارت نارنجستان که شاه اونجا بوده خارج میشن. همه هم حالها خراب و پریشون و متاسف و جواب هیچ کس هم نمیدن. با صدر اعظم و وزرا و شاهزادگان نزدیک حوض محاذی در باغ ایستاده بودیم که علیرضا خان قاجار عضدالملک و میرزا فتحعلی خان شیرازی صاحب دیوان وارد شدند. عضدالملک با یک جسارت و بی‌ادبی فوق‌العاده از همه ماها پرسید شاه را چه کردید؟ صدر اعظم گفت نارنجستان تشریف دارد، بروید خدمتشان برسید. صاحب دیوان که همراه او بود پس از رفتن عضدالملک آمد در میان جمع. خیلی ملایم و با ادب از صدر اعظم چگونگی حال شاه را پرسید. تا این موقع حضرت صدر اعظم مطلب را رسمی نکرده بود، اگرچه همه می دانستیم ولی به هم دیگر چیزی نمی گفتیم. بعد از پرسیدن صاحب دیوان صدر اعظم درست ایستاد و سایرین حلقه وار دور ایشان به شکل دایره ایستادند. صدر اعظم صاحب دیوان را که پیرمردی محاسن سفید و از تمام وزرا تقریبا محترم تر بود مخاطب کرده به آواز بلند گفت پاکترین دل اهل این مملکت را که دل شاه باشد، ناپاکترین شخص این مملکت که میرزا رضا کرمانی باشد به ضرب گلوله پرخون کرد. صدر اعظم این بگفت و مثل یک پسر خیلی عزیزی که برای پدرش تعزیه بخواند بنا کرد از این حرفها گفتن و بلند گریه کردن. تمام وزرا و شاهزادگان به طور غریبی مشغول گریه و زاری شدند و در حقیقت هم حق داشتند. بعد از اینکه همه دل سیر گریه میکنن فرش میارن و همه دور تا دور هم میشینن. صدر اعظم دو نفر از بزرگان رو میفرسته که کامران میرزا رو از باغش بیارن. اما ظاهرا هر چقدر اصرار میکنه نایب السلطنه حاضر نمیشه بیاد و میگه به شرطی میام که زنجیر به گردنم بندازین و به زور منو رو زمین بکشین. خلاصه امین سلطان بیخیال میشه و رو به جمع میگه بالا نشستن من اکنون به عادت قدیم است که مرا صدر اعظم میدانستید. الان من با آحاد شما برابرم و در این که این مملکت بی صاحب نیست و نخواهد ماند حرفی نیست و هم در این که اگر بی نظمی و آشوبی و وحشیگری بشود صاحب مملکت از تمام شماها مؤاخذه خواهد کرد و یکان یکان مسئول خواهید بود شبهی نیست. پس بهتر این است که یک نفر را برانگیزید که فعلا تمشیت امور را انجام کند تا دو سه روز دیگر که خبر و جواب تلگراف از تبریز برسد. همه شاهزادگان و وزرا و صاحب منصبان با کمال ادب و فروتنی اظهار کردند که همانطور که تا به حال بر ما بزرگ و رئیس و فرمانده بوده اید، اکنون هم حتی المقدور در اطاعت اوامر شما حاضریم. در این وقت دستخط تلگرافی از جانب اعلی حضرت اقدس مظفرالدین شاه قاجار خلد الله ملکه رسید خطاب به جناب اشرف صدر اعظم و معلوم شد که به حکم همایونی صدر اعظم است و اختیار کل با اوست. بعد از این صحبت ها زهیر الدوله بلند میشه قدمی میزنه و توی یکی از اتاقا میشه تا استراحتی کنه. تو همین حین محمد خان امین خاقان وارد میشه. امین خاقان پیش خدمت ناصرالدین شاه همون کسی بوده که امروز ظهر بعد از واقعه ترور همراه امین السلطان و شاه تو کالسکه راهی تهران شده. زهیر الدوله تا امین خاقان رو میبینه میزنه زیر گریه و بعد از کلی گریه و زاری ازش میخواد که اصل واقعه ترور ناصرالدین شاه رو تعریف کنه. پس بهتره ما هم یه فلاشبک بزنیم به چند ساعت قبل ببینیم ناصرالدین شاه اصلا چطور کشته شد. اما ما قرار نیست فقط به روایت امین خاقان اکتفا کنیم، چون افراد مختلفی داستان این واقعه رو نقل کردن و من قصدم با ترکیب این نقل‌ها با هم یه روایت جامع به دست بیارم. البته که ممکنه هر کدوم از این موارد تو جزئیات با هم اختلافی داشته باشن. خب به هر حال نقل تاریخی این مشکلات رو هم داره. گفتیم که ناصرالدین شاه روز جمعه خیلی سرحال و شاد و خرم میره سمت حرم حضرت عبدالعظیم. نزدیک ظهر شاه به حرم حضرت عبدالعظیم میرسه و مقابل بازار پیاده میشه. اگه شب عبدالعظیم رفته باشین میدونین که یه بازار سنتی تو شمال شرق حرم وجود داره که انتهاش به ورودی حرم منتهی میشه، سردر تاریخی هم داره. طبق روایت حاضرین شاه تو طول بازار حال گرفته‌ای داشت و خیلی صحبت نمی‌کرده. وقتی به ورودی حرم میرسه عینک به چشم میزنه و سرشو بالا میکنه و به کتیبه ورودی حرم که اسم خودش روش بوده خیره میشه. همه انتظار داشتن که به مناسبت این جشن شاه دستور بده که لقب ذوالقرنین رو هم به کتیبه اضافه کنن. اما شاه بعد مدتی نگاه کردن به اسمش بدون هیچ حرفی وارد حرم میشه. تو صحنه حرم حضرت عبدالعظیم هم باز لحظه مکث میکنه و به گنبد و منارها خیره میشه. بعد یک راست میره سر قبر امین اقدس که زنان محبوبش که 2 سال پیش فوت کرده بوده. کمی با تأسف و ناراحتی به سنگ قبر همسرش نگاه میکنه و 2-3 مرتبه دستش رو تکون میده و قصد زیارت میکنه. میرزا علی اصغرخان امین السلطان صدر اعظم به شاه میگه حالا که ظهر شده بهتر اول بریم توی یکی از باغ‌های اطراف حرم نهار میل کنین بعد بیاین زیارت. ناصرالدین شاه میگه نه، الان وضو داریم و بهتر اول زیارت کنیم، نهار دیر نمیشه. حاجب و دوله به رسم همیشه میره تا دستور بده مردم بیرون کنن که حرم برای زیارت شاه قرق بشه. ناصرالدین شاه اجازه نمیده، میگه چی کار مردم داری، بذار اونا کار خودشون رو کنن، ما هم کار خودمون رو میکنیم. خلاصه شاه راهی زیارت میشه. اذن دخول و زیارت نامه رو میخونه، دور زریح چرخ میزنه، رو به صدر اعظم میگه یه قالیچه بیارین همینجا نماز بخونه. صدر اعظم میره دنبال قالیچه. تو این بین مهدی قلیخان مجدالدوله پسردایی و داماد شاه میبینه یه زنی دستش رو میکنه زیر چادرش. سری به سمت زن حمله ور میشه، مش دستش رو میگیره، دستش رو میکشه بیرون، اما میبینه زن فقط یه تیکه کاغذ عریضه دستشه. مجدالدوله تاروش رو برمیگردونه، میبینه یه دستی از بین دو تا زن بیرون اومده، تاپانچه تو فاصله نیم متری به طرف شاه نشونه رفته. تا میاد به خودش بجنبه و بزنه زیر دستش که ناصرالدین شاه فقط گفت حاج حسین علی بگیر و اطرافیان سری گرفتنش. شاه فقط تونست 3 قدم با پای خودش راه برو دیگه لخت شد. مجدالدوله و باقی درباری ها زیر بغل شاه ها میگرن و کشون کشون میبرنش تو اتاق مقبره جیران خانم فروغ السلطنه، محبوب ترین زن ناصرالدین شاه تو تمام عمرش. از لحظه تیر خوردن شاه تا تمام کردنش فقط 6 ثانیه طول میکشه. دوبار گفت آخ و دوبارم چونه انداخت و تمام. به همین راحتی ناصرالدین شاه قاجار پس از 50 سال سلطنت تو یه لحظه چهره در خاک کشید. طبق نظر پزشکایی که جسد شاه رو معاینه کردن، گلوله درست به قلب شاه خورده بوده. از بین دنده 6 و 7 رد شده و تو پایین ترین قسمت قلب شاه نشسته. احتمالاً به خاطر عادت به شکار و سواری و فعالیت بدنی زیاد، گویا قلب شاه بزرگتر از حد معمول بود و اگه قلبش اندازه معمولی می بود، این تیر هیچ وقت به قلبش اصابت نمی کرد. حتی دکتر تولوزان، پزشک معروف فرانسوی شاه، میگه از بس که قدرت اسلحه کم بوده، اگه شاه یه پالتو دیگه هم تنش بود، گلوله اصلا به قلب نمی رسید. اما تقدیر ناصرالدین شاه چنین بوده. تو این شلوغی و هیاهو صدر اعظم حسابی مدیریت و جلادت به خرج میده. اول از همه به هر بدبختی و سختی که شده، میرزا رضا رو در حالی که از کتک بیهوش شده بوده از زیر دست و پای مردم میکشه بیرون و میره توی اتاق زندانیش کنه. بعد دستور میده مردم رو بیرون کنن و خودش رو به عجله میرسونه به مقبره جیران تا اوضاع رو کنترل کنه. مهمترین کار صدر اعظم تو این لحظه اینه که اجازه نمیده خبر کشته شدن شاه به بیرون درس پیدا کنه و همونجا به افراد حاضر دستور میده که کسی حرفی نزنه و بگم تیر به پای شاه خورده. صدر اعظم لباس شاه رو مرتب میکنه، عینک آفتابی به چشش میذاره و جسد شاه رو روی صندلی میشینه و دستور میده کالسکه شاهی رو تا دم در حرم بیارن. چند نفری زیر صندلی رو میگیرن و جسد شاه رو میشونن توی کالسکه. امین خاقان کنار شاه میشینه و صدر اعظم مقابلش و به تاخت به سمت تهران میره. بین راه صدر اعظم گاهی شاه رو باد میزنه، گاهی باهاش صحبت میکنه، به نشانه تایید خودش سر تکون میده، قمقمه آب به دهن شاه میذاره تا مردم تصور کنن که شاه زنده. امین خاقان هم هر از گاهی دست شاه رو بلند میکنه و برای مردم تکون میده تا میرسن تهران. کالسکه وارد کاخ گلستان میشه، تا حد ممکن میره جلو. بعد کالسکه دستی شاه رو میارن و جسد شاه رو میذارن توش و شاه رو منتقل میکنن به عمارت نارنجستان. هنوز هیچ کس نمیدونه چه بلایی سر شاه اومده. تو اون شلوغی و گیر و دار گویا یه لحظه حواس نگهبانا پرت میشه و شاهزاده عبدالله میرزا سردار حشمت وارد اتاق میشه که جسد ناصرالدین شاه رو خوابونده بودن و صدر اعظم و باقی کنارش نشسته بودن. تا نگاه صدر اعظم به شاهزاده میفته مثل پلنگی که قصد شکار داره به سمت سردار حشمت حمله ور میشه و میبرش تو اتاق دیگه. قرآن جیبش رو در میاره، با صورت برافروخته و عصبانی میگه: به حق این قرآن قسم که اگر یک کلمه از آن چه در این اتاق دیده ای به پدر و زن و کس دیگر گفتی و اظهار کردی، روده هایت را دور گردنت میپیچم و رحم به تو و کسانت نمیکنم. سردار حشمت هم که حسابی ترسیده بوده و متوجه سرنوشت شاه شده بوده، سری از اتاق خارج میشه و روونه منزل میشه. حالا که فهمیدیم ناصرالدین شاه چجوری کشته شده، بهتره برگردیم به دربار. ولی قبلش بهتره بدونین که لباس خونی ناصرالدین شاه و اون صندلی که ناصرالدین شاه رو روش نشوندن همین الان تو کاخ گلستان تهران موجوده. البته لباس توی خزانه است، ولی صندلی که لکه خون شاه شهید هنوز روش مشخصه تو دید عموم قرار داره و میتونین ازش بازدید کنین. خب دیگه برگردیم به دربار پر از استراب و غم و اندوه. الان نیم ساعت از غروب آفتاب به حدوداً 9 ساعت از ترور ناصرالدین شاه گذشته و قرار پیکر سلطان صاحب قران رو غسل بدن و کفن کنن. عجب دنیای عجیبی انصافاً. فکر کن داشتی آماده میشدی که 50مین سالگرد سلطنتت رو جشن بگیری، لباس جشن تنت کردی، اما الان میخوان کفنت کنن.
ای در بابا، دنیا یلان دنیا دی، سلیمان نان نختان قلان دنیا دی.
جناب ظهیر الدوله میگه صدر اعظم، دو برادر شاه و تعدادی از رجال و وزرا و مأمرین رو صدا زد که بریم جنازه شاه رو برداریم. ما حالا باقی ماجرا رو از زبون ظهیر الدوله میشنویم. من از شدت رقت نتوانستم بروم بالا توی اتاق. با جعفر قلی خان قاجار حاجب و دوله پایین پله های مرمر دم حوض بلور ایستادیم. جسد شاه را که بر روی قالیچه ای گذارده بودند و دورش را همه شاهزادگان و وزرا گرفته بودند، از اتاق بیرون آورده بالای پله ها بین دو ستون مرمر گذارده رفتند. برای رخت کندن هیچ کس نمان جز محمد علی خان امین السلطنه صندوقدار شاه و غلام علی خان امین همایون سرایدار باشی و حاجب الدوله و شاهزاده حاج فریدون میرزا برادر حاج بهاءالدوله که چون پیرمرد و ریش سفید بود و هم رسم این است که سلاطین قاجار را باید قجر غسل بدهد، صدر اعظم برای تغسیل حاضرش کرده بود و یک نفر آخوند و حاج حیدر خواسته تراش خود شاه و چند سقای شاهی با دلوهای بلغار که در دست داشتند. من گفتم سبحان الله فاعتبر یا اولو الابصار. برادر جان بیدار اول آخر دنیا باش. اول سقاها سنگ فرش زمین بین حوض بلور و پله ها را که کفشکن عامه بود چند دلچه آب ریختند و شستند. بعد حاج امین السلطنه سرداری ماهوت سیاه الماس دوزی را که با هزار آرزو برای پوشیدن در مهمانی های جشن نوخته بود و تازه تمام شده بود از تن شاه بدر کرد. لا اله الا الله. تمام رخت های شاه را کند. پیراهن شاه نصفش به طوری خونی بود که سفیدی آن اصلا پیدا نبود. زخم شاه را درست دیدم. همجا دست قضا مهر زده بود که اگر شخص میخواست قراول برود و در کمال دقت قلب را بزند، یقیناً آنطور نمیزد. جسم شاه را لخت از بالای پله ها آوردند بران زمین که گفتم سقاها شستند گذاشتند. خیلی خیلی سفید و چاق معتدل. ریشش را هم همان روز صبح برای رفتن به حضرت عبدالعظیم در همین مکان همین حاش حیدر خاصه تراش تراشیده بود. دیدن زخم شاه که سرخ و خونی بود در آن بدن خیلی سفید بی عیب چشم را بی اندازه متعلم میکرد. آن آخوندی که آرزو میکرد تا در راهی که شاه عبور میکند او را بگذارند به ایستن، خیلی نزدیک سر شاه با کفش ایستاده و محض احتیاط از ترس عبا و رختهایش را جمع کرده به زیر بغل زده به سقا امر میکرد که بریز و خودش به آواز بلند میگفت به نیت طرف راست. و حاج حیدر جسم شاه را از طرف راست میقلطانید به طرف چپ و یک سقا یک دونچه بلغاری آب میریخت. خلاصه به طوری که یک گدایی را بر حسب قانون و حکم پیغمبر غسل میدهند، شاهنشاه مقتدر ممالک محروسه ایران را غسل دادند. اما اینجا یه داستان عجیب و غمناک پیش میاد. با ترور شاه اوضاع دربار انقدر به هم میرزه و آشفته میشه که هر چقدر میگردن کفن خود شاه و تربتی که ناصرالدین شاه با دستای خودش از روی قبر امام حسین برداشته بوده پیدا نمیشه. کسی که تا چند ساعت پیش صاحب و مالک و رقاب تمام ایران بوده حالا پیکر قسلادش رو زمین موند و حتی به همین حد از همه ثروت و مکنتش به خودش نمیرسه. علیرضا خان عزادالملک به سردایی ناصرالدین شاه و ایلخانی ایل قاجار که این خبر رو میشنوه شروع میکنه به شیون و زاری و کندن ریش و کوبیدن کلاه به زمین و دستور میده تا برد و کفن و تربت خودش رو از منزل بیارن و پیکر شاه شهید بیشتر از این معطل نمونه. پیکر شاه رو با کفن آری کفن کردن و منتقل کردن به اتاق برلیان که شب اونجا بمونه. طبق رسم خواستن شال ترمه بیارن رو جسد بندازن، اما باز هم تو اون دربار عریض و طویل یه تاق شال پیدا نشد. آخر سر مجبور شدن رو تشکی خود شاه که تا همین دیشب روش میخوابیده رو باز کنن و روی جسدش پهن کنن. اما همونطور که جاهای مختلف گفتیم امینالسلطان صدر اعظم تو این واقعه مدیریت خوبی از خودش نشون داد و تونست شرایط رو حسابی جمع جور کنه. تو شرایطی که اضطراب و نگرانی فضا رو پر کرده بود همه حتی پیرمردها و مؤمرین هم گریه می‌کردن. پسر شاه فرار کرد و حتی حاضر نشد برای آخرین بار پدرش رو ببینه. این صدر اعظم بود که یه تن اوضاع رو مدیریت کرد و حتی لحظه‌ای نایستاد و قطره اشک نریخت. اما وقتی غسل و کفن شاه تموم شد و گذاشتنش تو اتاق، امینالسلطان به پای جسد شاه افتاد و مثل کسی که پدر عزیزش رو از دست داده باشه شروع کرد به گریه و شیون، جوری که جمع حاضر مجدداً از این حال گریهشون گرفت. خلاصه که جسد شاه رو تو همون اتاق گذاشتن و رفتن تا فردا. صبح شنبه فرا رسید. اول صبح تمام صاحب منصبا، رجال، شاهزادگان و درباریان دوباره تو کاخ گلستان حاضر شدن و رفتن تا پیکر ناصرالدین شاه رو بردارن برای تشییع. وسط اتاق تخت بزرگ خاتمکاری شیراز بود که روش با شالهای کشمیری سیاه ممتاز فرش شده بود و وسطش تخت تابوت شاه. بیشتر از 300 نفر آدمی که تو اتاق بودن تا چشمشون به تابوت شاه افتاد گریه و زاری رو از سر گرفتن و بعد یه ربع اشک و فغان به دعوت صدر اعظم دور میز نشستن. آقا سید زین العابدین امام جمعه داماد شاه امام جمعه تهران دعای خوند و باقی فاتحه فرستادن. تابوت شاه رو بلند کردن و به سمت تکیه دولت که قرار بود به طور موقت میزبان پیکر شاه شهید باشه راهی شدن. اما چه رفتنی؟ هر قدمی که می رفتن 10 دقیقه می ایستادن و دوباره بنای گریه و زاری می زاشتن تا بالاخره به تکیه دولت رسیدن. به دستور صدر اعظم ایوان شاهی تکیه دولت که همیشه میزبان شاه و محل حضورش بود رو این بار برای حضور تابوت شاه تزیین کرده بودند. میز بزرگی از مرمر سفید با 19 پایه مرمرین که با گل طبیعی و مصنوعی و قالیچه و شمدان و غیره تزیین شده بود و این هم از کارهای صدر اعظم بود که شبانه ترتیب داده بود. تابوت شاه رو تو جایگاه مخصوص گذاشتند و به پیش نمازی امام جمعه بر پیکر شاه نماز خوندن. اگرچه که دیگه تقریبا همه مردم شهر خبر رو شنیدن، اما هنوز خبر قتل ناصرالدین شاه رسما به مردم اعلام نشده و وقتشه که این خبر رسمی بشه. آسید زین العابدین امام جمعه مسئول اعلام این خبر میشه، برای ادای نماز ظهر به مسجد شاه میره. مسجد شاه به اون بزرگی پر از جمعیت و جای سوزن انداختن نیست. همه جا کیپ تا کیپ آدم نشسته. توی شبستان، توی صحن، روی دیوارها، توی جلوخان، همه جا پر از مردمی که منتظر شنیدن خبر مهمی هستن. مردم همه مضطربن از این شایعه‌ای که به گوششون رسیده، چون با سلطنت طولانی شاه شهید اکثر مردم تهران هیچ شاهی جز ناصرالدین شاه رو ندیدن. از هر 10 نفر شاید یه نفر عهد محمد شاه رو یادش باشه. واسه همین فکر میکنن جز ناصرالدین شاه کسی دیگه تو ایران سلطنت نکرده و بعدش هم قرار نیست پادشاهی بیاد. حتی خیلی وقتی از در و همسایه شنیدن که انگار شاه رو کشتن با تعجب میگن مگه شاه رو هم میکشن؟ مگه شاه هم کشتنیه؟ حالا تمام این مردم جمع شدن تا ببینن واقعا چه اتفاقی افتاده. بعد از اقامه نماز ظهر امام جمعه وسط صحن مسجد شاه بالای منبر میره و شروع میکنه به صحبت، اما چند کلمه بیشتر نگفته بوده که گریهش میگیره. آقا شیخ مهدی واعظ میره بالای منبر و خبر فوت شاه شهید و جلوس شاه جدید رو به مردم اعلام میکنه و از شرافت ظهر جمعه و شهادت شاه تو اون ساعت و تو اون مکان مقدس میگه. صدای گریه و زاری مردم بلند میشه، جوری گریه میکنن که انگار پدرشون رو از دست دادن. بعد از آروم شدن مردم آشق مهدی مردم رو به نظم و امنیت دعوت میکنه و اطمینان میده که مشکلی پیش نمیاد. بدین ترتیب دوران ناصری رسما به پایان میرسه و دوران مظفری آغاز میشه. اما سرنوشت پیکر ناصرالدین شاه که به صورت امانت و تکیه دولت گذاشتنش چی میشه؟ تصمیم درباره محل دفن شاه شهید کمی با چالش مواجه میشه. برخی از رجال و شاهزادگان قاجار مثل مجدالدوله و جهانسوز میرزا معتقدن شاه رو باید تو نجف دفن کنن. مجدالدوله میگفت شاه همیشه میفرمودند بعد از 200 سال بروم نجف، آن وقت به پرم آسمان بروم. به واسطه آن فرموده که از نجف به پرم خوب است آنجا ببرند. اما صدر اعظم معتقد بود رسم نیست نعش پادشاه رو به ولایت دیگری ببرن. عباس میرزا ملک‌آرا برادر شاه هم مخالف نجف بود و سخت ایستاد که در سر مقبره آقا محمد شاه شهید که در نجف است شب یک دانه شمدان مسی روشن نیست و هرگز آنطور شعونات که در حضرت عبدالعظیم و قم برای مقبره سلاطین موجود است آنجا نخواهد بود. حضرت عبدالعظیم هم به مراتب از قم بهتر است. تو پرانتز بگم که قم محل دفن فتحعلی‌شاه و محمدشاه و آقا محمدشاه قاجار هم که تو نجف دفن بوده. در نهایت جور صدر اعظم و ملک‌آرا چربید و تصویب شد که پیکر شاه شهید تو همین حضرت عبدالعظیم دفن بشه. یعنی همون جایی که از دنیا رفته. اما اگه بخوام دقیق تر بگم درست در کنار معشوق. ناصرالدین شاه به جیران خانم فروغ السلطنه علاقه بسیاری داشت و دیدیم که از بخت و اقبالش سر قبر جیران هم جان داد. حتی مخبر السلطنه از غلام حسین خان صاحب اختیار شنیده بوده که یه وقتی ناصرالدین شاه بهش گفته بود اگه اون دنیا خدا جیران رو به هم بده از حوری صرف نظر میکنم. قسمتش هم این بود که همونجا تموم کنه و سرآخر همونجا دفن بشه. در واقع برای ساخت مقبره ناصرالدین شاه یه تغییراتی تو اون نقطه داده شده. بخش از مقبره جیران و اتاق آبدارخونه مقبره ملا علی کنی رو ادغام کردن تا مقبره ناصرالدین شاه رو بسازن. البته الان هیچ نشونی از مقبره ناصرالدین شاه وجود نداره و تنها یک لوسر بزرگ سبز رنگ توی فاصله بین حرم حضرت عبدالعظیم و امامزاده حمزه وجود داره که بالای سر قبر ناصرالدین شاه بوده در گذشته. اون تنها نشونی که باهاش میتونید قبر ناصرالدین شاه رو پیدا کنید. البته اینم باید بدونید که تا یه سال بعد از ترور ناصرالدین شاه پیکرش همچنان تو تکیه دولت بوده تا مقبره آماده بشه تشییع شاه شهید در واقع 30 فروردین 1276 خورشیدی انجام میشه. اونم شرح جالبی داره ولی خب دیگه اینجا جاش نیست و ایشالله یه فرصت دیگه براتون تعریف میکنم. اما فعل مجلس شعر سنگ قبر زیبای ناصرالدین شاه که قبلا خب تو حرم حضرت عبدالعظیم بوده ولی الان تو کاخ گلستان رو گوش کنید. ناصرالدین شاه ذوالقرنین کورا آفرید، بی همال از جمله شاهان کردگار بی همال. 17 روز از مه ذی‌قعده با آدینه جفت، یافت هنگام زوال شمس شمس شه زوال. در زمانی این چنین و در مکانی آنچنان، بود شه گرم نیاز و راز دل با ذوالجلال. که از کمان آتشین آتش نژادی برگشود، بر دل او تیری و گردید دیگرگونه ها. شد قتیل ضرب ناگاهی شه آگاه دل، شد شکار تیر پرانی شه شاهین خصال. در چکیشن در حرم وانگاه در ماه حرام، این چنین خونی مباح است این چنین صیدی حلال. بود سال عمر شاهن در شماره 67، برده در شاهی به پایان زین شمر 50 سال. چرخ بی پروا به جای جشن قرن دومینش، کرد سور او همه سوگ و سرور او ملال. کوس شاهی کوفتن 50 یا 100 یا 1000، عاقبت کوبند می بایست کوس ارتحال. الغرض کلک بقا تاریخ شهر آزد رقم، آفتابی چهره پنهان کرد درگاه زوال. در حضور حضرت عبدالعظیم ابن الحسن، سوی شاخ سدره مرغ روح شه بکشود با. پرتو خورشید زی خورشید شد بار دگر، زل به زی زل قطره را با بحر افتاد اتصال. تو این قسمت از پادکست تاریخ میگه از نحوه کشته شدن ناصرالدین شاه و اتفاقات پیرامونش گفتم. اما قاتل شاه شهید واقعا کی بود؟ از کشتن شاه چه هدفی داشت؟ سرنوشتش چی شد؟ اینکه میرزا رضای کرمانی کی بود و چرا ناصرالدین شاه رو کشت خودش یه موضوع مفصل و برای همین توی قسمت بعدی پادکست تاریخ میگه براتون تعریف میکنم. پس تا اون موقع زودتر این قسمت رو برای دوستاتون هم بفرستین تا اونا هم گوش کنن و آماده باشن. ازتون ممنونم که تا انتهای این قسمت همراه من و پادکست تاریخ میگه بودی. امیدوارم از شنیدن این روایت خوشتون اومده باشه. پادکست تاریخ میگه رو میتونید توی تمام اپهای پادگیر مثل کاست باکس، انکر، گوگل پادکست، اپل پادکست، حتی اپهای ایرانی مثل شنوتو، ناملیک، تهران پادکست گوش کنید. قسمت جدیدم چند روز بعد از انتشار توی کانال تلگرام بارگذاری میشه. ولی خب هم برای من هم برای شما بهتره که از اپهای پادگیر استفاده کنید. پیش از هر چیزی ازتون میخوام که اگه از پادکست تاریخ میگه خوشتون اومده ما رو به بقیه دوستاتون هم معرفی کنید و بعدش اگه نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتین حتما از طریق اپهای پادگیر، اینستاگرام یا توییتر پادکست با ما در ارتباط باشین که لینک همشون توی توضیحات پادکست قرار داده شده. و در نهایت اگه دوست داشتین از پادکست تاریخ میگه حمایت کنین میتونین به صفحه پادکست ما توی سایت هامی باشم سری بزنین و ما رو به الطاف خودتون شرمنده کنین. سایت هامی باش به شما این امکان رو میده که به صورت کاملا عمد کمک‌های ریالی یا یورویی خودتون رو به دست ما برسونید. لینک این صفحه هم توی توضیحات قرار داده میشه. پس تا یه قسمت دیگه از پادکست تاریخ میگه و یه روایت تاریخی دیگه مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.